ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید در 6 ماه اول سال جاری نهادهای بشردوستانه به شکل از اشکال با 13.4 میلیون تن در افغانستان کمک کردند. اوچا روز سه‌شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که از ماه جنوری تا جولای سال جاری حداقل 2.2 میلیون افغان سه نوع حمایت سکتوری را دریافت کردند. بر اساس آمار جدید اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، در مجموع 23.7 میلیون تن در افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله غذا، صحت و آموزش به کمک نیاز دارند. به گفته اوچا از جمله 3.06 میلیارد دلار بودجه درخواست شده، تاکنون صرف حدود 735 میلیون دلار آن را دریافت کرده است. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در چین میگوید که پکینگ از تلاش‌های حکومت طالبان در فعال سازی دهلیز واخان بین چین و افغانستان قدردانی کرده و آماده می‌شود که به تدریج اقدامات را برای امور این دهلیز اتخاذ کند. مولوی بلال کریمی سفیر طالبان در چین روز سه‌شنبه در شبکه اکس در اعلامیه گفته که در ملاقات با لیو جینسونگ رئیس دپارتمنت آسیا در وزارت خارجه چین روی توسعه و تقویت روابط سیاسی، تجارتی، اقتصادی و ترانزیت در منطقه بحث و گفتگو کردند. در اعلامیه از قول لیو جینسونگ گفته شده که شرکت‌های نفت و گاز MCC و آسیای میانه بیشتر تشویق خواهند شد تا روند استخراج نفت حوزه نفتی دریای امو سرعت یابد و کارهای جاری در پروژه مس عینک گسترده‌تر و سریع‌تر شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز چهارشنبه باران‌های شدید را در 7 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. آژانس خبررسانی باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه بر اساس اطلاعیه ریاست هواشناسی گفته که وقوع باران‌های نسبتاً شدید توأم با رعد و برق و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در ولایات بدخشان، نورستان، تخار، بنشیر، بغلان، قندوز و بلخ پیش بینی می‌شود. بارندگی‌های اخیر و سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در پی داشته است. نعیم قاسم معاون رهبری حزب الله لبنان به اسرائیل پیشنهاد آتش بس کرد. او به اسرائیل گفته که یگانه راه حل جنگ کنونی آتش بس است. نعیم قاسم برای سومین بار بعد از کشته شدن حسن نصرالله رهبر سابق این حزب دیروز سخنرانی کرد. او گفت که از موقف ضعیف به اسرائیل پیشنهاد آتش بس نمی‌دهد. حزب الله که یک تنظیم نظامی سیاسی است، از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می‌شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. این حزب بخش‌های وسیعی در جنوب و شرق لبنان را زیر کنترل خود دارد و در پارلمان این کشور نیز اعضا دارد. نعیم قاسم گفته که اگر اسرائیل آتش بس نکند، حزب الله نیز و ادامه جنگ آمادگی دارد. اردوی اسرائیل دو هفته پیش عملیات زمینی خود را در لبنان آغاز کرد و به حملات هوایی خود بر این کشور هر ازگاه ادامه می دهد. و تیم‌های کرکت بانوان وست اندیز، آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند به دور نیمه‌نهایی جام جهانی 20 اوورای کرکت بانوان رایافتند. در مسابقه نخست نیمه‌نهایی تیم‌های استرالیا و آفریقای جنوبی روز پنجشنبه در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی با هم مقابل می‌شوند. در مسابقه دوم نیمه‌نهایی تیم‌های کرکت بانوان وست اندیز و نیوزیلند روز جمعه در شهر شارجه در امارات متحده عربی در برابر هم به میدان می‌روند. فینال جام جهانی کرکت 20 اوورای بانوان روز یکشنبه ساعت 6:30 شام به وقت کابل در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. جام جهانی کرکت 20 اوورای بانوان در 3 اکتبر به میزبانی امارات و با اشتراک 10 تیم برتر کرکت بانوان جهان آغاز شد و این تیم‌ها در دو گروه در دور گروهی با هم رقابت کردند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا ادامه می‌دهیم. ادامه مجازات علنی توسط حکومت طالبان،
در محضر عام جزا دادن، در کنار ای که بالای دیگرا حالت تنبیهی داره، اما برای افراد از نظر پنولوژی توهین‌آمیز تلقی میشه.
بازداشت یک خبرنگار سابق رادیو اروپای آزاد در تهران.
آقای ولیزاده از کارمندان رادیو فردا بود و در نوامبر سال 2022 میلادی این رسانه را ترک کرد و برای مدت در خارج از ایران اقامت داشت.
گزارش خاصه به مناسبت روز جهانی غذا داریم.
اگر خودم که در کدام خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، یک نان خشک و یا اگر قطق مطق شونگیشم مونده باشم میدیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با آنکه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بارها از طالبان خواستند تا از مجازات افراد در محضر عام خودداری کنند، ستر محکمه طالبان دیروز گفت که بر 4 تن در کابل در محضر عام سزای تعزیری تطبیق شد. این در حالی است که به عقیده آگاهان جرمشناسی مجازات تعزیری توهین‌آمیز به کرامت انسانی تلقی می‌شود و این حرکت طالبان همواره نکوهش نهادهای حقوق بشر را به دنبال داشته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بر اساس حکم محکمه ابتدایی شهری کابل، در تازه ترین مورد طالبان روز سه‌شنبه 15 اکتبر بر 4 تن در ملای عام سزاهای تعزیری را تطبیق کردند. اندک قبل از آن 2 تن در ولایت خوست نیز در محضر عام مجازات شدند. روز دوشنبه هم در ولایت میدان وردک 2 تن در محضر عام شلاق زده شدند و یک روز قبل از آن نیز بر 8 تن در ولایت کنر در ملای عام سزاهای تعزیری تطبیق شد. به این ترتیب در 3 روز گذشته حداقل 16 تن توسط طالبان در محضر عام شلاق زده شدند و اگر خبرهای تطبیق سزاهای تعزیری از سوی حکومت طالبان به دقت دنبال شود، در چند ماه اخیر تقریبا هر روز در یک گوشه از افغانستان بر یک یا چند تن از سوی محاکم طالبان در محضر عام سزاهای تعزیری تطبیق شده است. همچون مجازات چقدر با قوانین بشری و احترام به کرامت انسانی همسوست. از نصرالله ستانکزی سابق استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می شنویم.
یکی از خصوصیات تطبیق جزا حفظ حیثیت و آبروی مجرمین هست. در محضر عام جزا دادن در کنار ای که بالای دیگرا حالت تنبیهی داره، اما برای افراد از نظر پنولوژی توهین‌آمیز تلقی میشه.
کیفرشناسی یا پنولوژی که اثر بخشی انواع مجازات، شرایط اجرای مجازات، مسائل عملی مربوط به حبس، امکان مجازات جاگزین، پیشگیری از تکرار جرائم و مسائل مربوط به آن را مطالعه می کند، تطبیق سزاهای تعزیری را توهین به کرامت انسانی می داند. اما طالبان در تطبیق سزاهای تعزیری روی اصول اسلامی تاکید می کنند. بر اساس گزارش های سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشر به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی صدها تن به شمول زنان را در محضر عام شلاق زدند. این اقدامات طالبان واکنش های بسیاری از نهادهای حقوق بشر را در قبال داشته و آنها به تکرار از طالبان خواستند که به همچون مجازات پایان دهند. این نهادها با ابراز نگرانی در مورد شفافیت محاکم طالبان می گویند که در بیشتر موارد متهمان از حق داشتن و دسترسی به وکلای مدافع محروم هستند. انجمن وکلای مدافع افغان در تبعید نیز می گوید که در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تقریبا همه قضات زن از وظایفشان برکنار شدند و تعداد وکلای مدافع زن که در افغانستان باقی ماندن نیز از چند تن معدود تجاوز نمی کند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در 10 ماه گذشته 70 نفر در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال در افغانستان جان باختند. این سازمان روز گذشته در گزارش هفتوار خود نگاشته که در این مدت بیش از 146 هزار نفر در این کشور به اسهال مبتلا شدند. برخی از خانواده ها در افغانستان هم میگویند که کودکانشان را در نتیجه این بیماری از دست داده و یا این کودکان هنوز هم در بستر بیماری به سر میبرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان جهانی صحت WHO از مبتلا شدن ده ها هزار تن و مرگ ده ها تن در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال در افغانستان خبر داده است. WHO اعلام کرده که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 146,555 نفر در افغانستان به بیماری اسهال مبتلا شدند. سازمان جهانی صحت به روز دوشنبه 23 میزان در گزارش هفتوار خود نگاشته است که 70 نفر از مبتلایان این بیماری جانهای خود را از دست دادند. در ادامه آمده که این افراد در 346 ولسوالی به اسهال مبتلا شدند که 55.3% آنان را کودکان زیر 5 سال و 49.6% آنان را زنان تشکیل می دهند. با گفته این سازمان تنها از 29 سپتامبر تا 6 اکتبر 3 کودک زیر 5 سال به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند که 2 نفر آنها دختر بودند. WHO همچنان گفته که در این مدت 3228 مورد دیگر اسهال در 179 ولسوالی ثبت شده، اما افزوده که واقعیت اسهال در افغانستان نسبت به ماهای گذشته 11.7% کاهش یافته است. در گزارش آمده که باشنده های ولایات پکتیا، نیمروز، لوگر و کابل بیشتر از این بیماری متاثر شدند. این در حال است که نگرانی های زیادی از شیوع بیماری اسهال و مرگ و میر ناشی از آن در بین خانواده های افغان وجود دارد. عبدالمصور یک باشنده شهر کابل با رادیو آزادی گفت چند پیش یک خواهرزاده 1.5 سالش به اسهال مبتلا شد، اما با وجود تداوی زیاد بهبود نیافت و جانش را در شفاخانه از دست داد.
خواهرزاده یکم بود، یک چند ماه پیشتر به اسهال بود، معده‌اش خراب بود. یک 4-5 روز در خانه‌مون شفاخانه بردیمش، دوا مواد دکترها دادن، زیر اکسیژن و اکسیژن، اما فایده نکرد، فوت کرد.
گلپاچا باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز میگوید پسر خردسالش به بیماری اسهال مبتلا شده است.
موضوع چه دری کالا عمرلری
پسر من که 3 سال عمر دارد چند وقت پیش اسهال شد و بعدم به طرف سوی تغذیه رفت. کاروبار نیست که برای این کودک غذای خوب تهیه کنم، غذای درست آماده کرده نمیتوانم. از حکومت و نهادهای مددرسان میخواهم که با ما مردم بیچاره کمک کنند.
دکتران میگن اسهال بیماری است که باعث کاهش مایعات بدن فرد مبتلا شده و در مراحل پیشرفته باعث مرگ می شود. مریم رسولی متخصص بخش داخله بر رادیو آزادی گفت که این بیماری از طریق تماس با مدفوع و افرازات بیمار به سایر افراد سرایت می کند. علائم ابتدایی آن خستگی، دلبدی، مدفوع آبگین به طور مکرر و به اشتهایی است.
زمانی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه که دمیده جوگزین میشه و در زمانی که دمیده که جوگزین شده انتان باعث میشه که توکسین یا زهر تولید کنه و این زهر باعث میشه که هیچ مواد غذایی جذب بدن انسان نشه. وقایع اسهال مراعات کردن افضل سعی شخصی و محیطی با گرفتن آنتی‌بیوتیک ها و همچنان اخذ کردن مایعات بیشتر میباشه.
سازمان جهانی صحت در حال از مبتلا شدن ده ها هزار تن در افغانستان با بیماری اسهال خبر داده که بیشتر بیمارداران همواره از وضعیت بد اقتصادی شکایت کرده، با ویژه کسانی که در مناطق دوردست زندگی دارند و در کنار نداشتن پول تداوی، از عدم دسترسی به مراکز صحی و کمبود دکتران متخصص نگران هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئول استودیوی عکاسی و فوتوکاپی تصویر روز در شبرقان میگوید که کاهش مشتریان زن و مشکلات اقتصادی منجر به مسدود شدن یگانه دکان عکاسی زنانه در این شهر خواهد شد. بیشتر در این گزارش میشنویم.
سوسن کوهکن یکی از دختران بازمانده از مکتب در شهر شبرقان مرکزی ولایت جوزجان است. سوسن در مدت 9 ماه عکاسی را به صورت حرفه‌ای از سوی یک نهاد کمک رسان دنبال کرده و یک استودیوی عکاسی و فوتوکاپی را تحت عنوان تصویر روز در شهر شبرقان ایجاد کرده است. او میگوید
وسایل ما از دفتر بر ما رسیده بود. پرینتر بود، یک عدد پرینتر بود، کامپیوتر بود، کامره بود، دیگه چوکات های عکس بود، ورق های عکس بود، دیگه همه چیز یک دکان که بر یک نفر لازم است دفتر بر ما کمک.
سوسن میگوید این استودیوی عکاسی که مخصوص برای خانم ها ایجاد شده، خدمات گرفتن عکس و چاپ اسناد را عرضه می دارد.
1400 من دکان خود فعال کردم که زیاد تشویق هم شدم. تقریبا در 15 روز من 9000 کار کردیم. بسیار خوب مشتری داشتم.
اما به گفته سوسن، بعد از بسته شدن مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و زنان، مشتریانش کم شده است. او مجبور است که با کاهش مشتریان و مشکلات اقتصادی استدیوی عکاسی را مسدود کند. او با اشاره به مشکلات عکاسی که با آن دوچارش شده به رادیو آزادی گفت:
دیگه بر فعلا هیچ عاید ندارم. نمی چند ماه میشه که نه مشتری است، نه عاید است، هیچ چیز نیست. چرا که نه مکتب فعال است، نه پانتون است، هیچ مشتری ندارم. چرا که دکان ما زنانه است، طبقه اوناس است، مردا اجازه نداره که بیایه. از خاطر هیچ مشتری بر فعلا نیست. بیخی دلم از دکان پس بسته کنم.
سوسن از حکومت طالبان میخواهد تا زنان را حمایت کرده و برای آنان زمینه کاری فراهم کند. در کنار مشکلات کاهش مشتری عکاسخانه های زنانه در شبرقان، برخی عکاسی های زنانه به دلیل مشکلات مختلف و محدودیت ها در دیگر ولایات افغانستان نیز مسدود شدند. زنان عکس بردار حالا نگران هستند که با وجود نداشتن امکانات دیگر چه کاری را پیشی خود بسازند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور وابسته به کمک‌های بیرونی به اوج خود رسیده است. در گزارش سال 2024 شاخص جهانی گرسنگی GHI که روز یکشنبه گذشته نشر شد آمده است که افغانستان در میان 127 کشور با 308 امتیاز به رتبه 116 دو رتبه پایین تر نسبت به شاخص گرسنگی سال گذشتهش که 114 بود سقوط کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رضا ولیزاده، خبرنگار سابق رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که دارای تابعیت دوگانه آمریکا و ایران است، در تهران دستگیر شد. اقارب آقای ولیزاده گفتند که او چند هفته پیش دستگیر و متهم به همکاری با رسانه‌های خارج از ایران شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم آرش همایون.
یک منبع روز سه‌شنبه 15 اکتبر به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که رضا ولیزاده، خبرنگار آمریکایی ایرانی الاصل که پس از سالها به ایران بازگشته بود، در شهر تهران پایتخت این کشور دستگیر شده است. آقای ولیزاده از کارمندان رادیو فردا بود و در نوامبر سال 2022 میلادی این رسانه را ترک کرد و برای مدت در خارج از ایران اقامت داشت. در آخرین پست رضا ولیزاده در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفته شده که او در 16 مارچ سال جاری میلادی بعد از گفتگوهای ناقص با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بدون این که حتی یک اماننامه شفاهی بگیرد، به مسئولیت خود و پس از 14 سال به ایران بازگشته است. تا هنوز مشخص نیست که تحت چه شرایط آقای ولیزاده این پست را نوشته. یکی از اقارب رضا ولیزاده به رادیو فردا گفته که او حدود 3 هفته پیش دستگیر شده و با اتهامات از جمله همکاری با رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران روبرو است. بر اساس گزارش‌ها، شمار زیادی از ایرانی‌های دو تابعیت در جریان سفر به ایران از سوی نهادهای امنیتی آن کشور دستگیر و به اتهامات مختلف متهم شدند. دارایی ها و اموال بسیاری از آنها نیز مصادره و یا منجمد شده و حتی در برخی از موارد اعضای خانواده های آنها در داخل ایران تحت فشار حکومت قرار گرفتند تا این افراد را برای بازگشت به ایران متقاعد سازند. بر جمهوری اسلامی ایران اتهام وارد می شود که با دستگیری های غیر قانونی یا گروگانگیری شهروندان کشورهای خارجی، از جمله آنهایی که دو تابعیت دارند، برای عملی ساختن خواسته های خود بر دولت های خارجی فشار وارد می کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران تا هنوز در مورد دستگیری رضا ولیزاده، خبرنگار سابق رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به طور رسمی چیز نگفتن.
بیشتر از خبر.
امروز چهارشنبه 16 ماه اکتبر روز جهانی غذاست. این روز در حال بار دیگر فرا می رسد که در افغانستان بیش از 12 میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند. بسیاری خانواده ها در افغانستان می گویند که وضعیت اقتصادی آنها بعد از برگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 3 سال گذشته بدتر شده. از این وضعیت عمدتاً زنان رنج می‌برند. طالبان در کنار ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، آنها را از کار نیز در بسیاری از ادارات منع کردند. بیشتر در این گزارش مفصل از ستار فروغ می‌شنویم که با صدای یک زن آغاز می‌شود.
با خدا کم این 3-4 روز میشه که من در خانه خود یک بلار داشته باشم. دیگه همه تو روغن و همه تو دیگه هم مشکلات. از کار بارم کس ندارم. خودم هم جور نیستم.
گلدسته هوتک با شوهر و دو کودکش در گوشه ای از شهر کابل در خانه کرایه‌ای زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده خود است.
شوهر مریض است. یا با مشکلات که قرابر استم. خودم در خانه یک کالاشویی مالاشویی چیز می کنم پیدا شد. شوهرم هم شکر داره. هم پایش میده شده بوده که از اونم برش مشکلات پیش شد. دیگه در خانه از دکنج خانه افتاد. اینی هم سایه های ما نیزی خیر ببینه. یک چیزی که پخته میکنه، یک چیزی ناچیز برم روان میکنه. دیگه خودم که در کدام خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، یک نان و خشک یا اگر قطق مطق شونگیشان مونده باشم میتیمه. دیگه اینم تو زندگی ستیر میشه.
گلدسته به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پیش قالین شویی ها بودی چی بود میرفتم. حالا به خدا کار مال نیست، نه کس فرشویی میکنن، نه قالین شویی که زن که زده کنه. میرم پیششان کالاشویی مالاشویشان هم میکنم. 50 یا 40 یا 100 چیز گفتم نمیتونی دیگه، مجبور استی که چه قدادت هم میگیری میایی. تا میال 6 ماه کرا سر من سال میگم برای اون در تا کهو زندگی میکنم.
تنها گلدسته نیست که از این وضعیت رنج میبرد. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که حدود 12.5 میلیون نفر در افغانستان در سطح ناامنی غذایی شدید قرار دارند. زینب زن 32 ساله ساکن شهر کابل و مادر 5 فرزند است. همسر او 4 سال پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ناپدید شده و مسئولیت سرپرستی فرزندان بر عهده او قرار گرفته است. زینب میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته او به عنوان آشپز کار میکرد، اما به دلیل وضع اقدامات سخت گیرانه طالبان بیکار شده است. زینب میگوید که در شرایط اقتصادی بد زندگیشان تحت فشار آمده و حتی برخی اوقات نان خشک برای خوردن ندارند و شبها گرسنه میخوابند.
نمشو شخص خودم با خداوند معلوم باشه که اولادایم طفلایم نان چای خوردن، مگر نان خشک ما کم بود نبود. اینمیال فیل همه گشنه استم، سرم زیاد درد میکنه. همیجا نماز خواندم، نماز خوبتن و مگیریه کردفتم خدایا خودت این مشکلات زندگی ما را خودت رفع بسازی. تکلیف روانی برام پیدا شده است.
سیمین از زن 42 ساله که سرپرستی خانواده 5 نفره را بر عهده دارد نیز میگوید که با مشکلات اقتصادی زیاد روبروست.
من چه خور خوندم است خیسم رفتم نه پیاز داشتم نه کچول. من اینو قپیاز دادم که یک 60 روپیه گور کچول بخرم. دلم از زندگی بچ بود. دوست از خانه جواب گفتم من در وقت دادستم دیگه نایرون مونده که چیکونم.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیراً گفت که بسیاری از مردم در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی خود را چگونه به دست آورند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان کمک کنند.
در مجموع ما قصد داریم در ماه‌های دشوار زمستان از 6 میلیون نفر حمایت کنیم. با این حال که این تنها نیمی از جمعیت بیش از 12 میلیون نفری است که دارای ناامنی غذایی می باشند و نیازمند کمک ها هستند. به دلیل کمبود شدید بودجه، پروگرام غذایی جهان قادر نیست که به بیشتر مردم کمک کند.
و افزود که برنامه جهانی غذا برای فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 646 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره قبلا گفته بود که در نتیجه کمبود بودجه دست کم 10 میلیون تن در افغانستان تا یک سال گذشته کمک غذایی دریافت نکردند و از آن عمدتاً زنان و کودکان متاثر شدند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در گزارش اخیرش وضعیت بشری در این کشور را نگران کننده خواند.
I'm greatly concerned that 2024 Afghanistan humanitarian response plan
من به شدت نگران هستم که پلان واکنش بشر دوستانه افغانستان برای سال 2024 فقط 30% تمویل شده است، یعنی از 3 میلیارد دلار مورد نیاز حدود 900 میلیون دلار دریافت شده است. نشانه های وجود ندارد که منابع قابل توجه اضافی فراهم خواهد شد.
خانم اوتونبایوا هنگام ارائه این گزارش در نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در اواخر ماه سنبله گفت که طالبان با اعمال پالیسی های محدود کننده بحران بشری را عمیق‌تر می‌کنند. طالبان در کنار محدودیت های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان مانع کار آنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد نیز شدند. اقدامی که به گفته نهادهای بین المللی بر روند امداد رسانی و وضعیت اقتصادی خانواده ها در این کشور به خصوص خانواده هایی که نان آورانشان زنانن تأثیر منفی گذاشته است. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش در ماه اسد گفت که واشنگتن در 3 سال گذشته 21 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. در این گزارش گفته شده بود که این پول از صرف کمک‌های بشردوستانه، انتقال و اسکان پناهجویان افغان شده و همچنان شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی این کشور در سوئیس انتقال شده است. در گزارش نیز آمده است که نزدیک به 3 میلیارد دلار این پول برای کمک بشردوستانه اختصاص یافته بود که از طریق سازمان‌های بین‌المللی از اکتبر سال 2021 تا پایان ماه جون سال 2024 در افغانستان به مصرف رسیده است. در این حال نگرانی های وجود دارد که از کمک های مالی بین‌المللی که برای حمایت از مردم افغانستان صورت گرفته عمدتاً طالبان سود بردند. با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان نگرانی ها در مورد وضعیت بد اقتصادی خانواده های نادار بالا گرفته است. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان می گوید که رسیدن زمستان و بازگشت احتمالی صدها هزار افغان دیگر از کشورهای همسایه و جاهای دیگر مشکلات را شدیدتر خواهد کرد. روزا اوتونبایوا گفته که از کاهش 50% کمک‌های غذایی در افغانستان به ویژه زنان و کودکان که 80% دریافت کنندگان این کمک‌هاند تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. گلدسته هوتک نیز نگران زمستان پیشرو است.
زمستان زیاد خفه هستم. زیاد رنج می‌برم، زیاد خفه هستم. این خدای چطور چی علاج کنم در زمستان؟ زمستان پارسال هم به یک رقم سرم تیر می شد که پالوی خانه مامای من از کم در آتش برم در منقلک منداخت با یک سندلیگه که میزه که سرش مانده بودم در مو زمستان تیر کردم. اول گرم می کردم در بشکه از لیفه که سرش منداخت بشتکوی من می شندم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. پیام ها و نظریات شما.
برادران شما که میپرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه، زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بیلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد. او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهم چیکار کنم، هیچ خدمتی به افغانستان نشد. حالا فعلا هم همی خدمتی افغانستان او قد ریزی بود که هر کسی میگفت که جنگ و جدال به افغانستان که ما خدمت که نمتونیم. حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خب آرامی که دار صاحب، با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رسیم.
پیام شما، نظر شما.